سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. در آستانه ولادت برترین خلق الهی وجود مقدس نبی اکرم ارواح العالمین له الفدا و امام صادق رئیس مذهب ارواحنا له الفدا است. بهترین شبها و روزهاست برای کسی که اهل این استش که به این راحتی چنین روزهایی رو از دست نده، چنین سحرهایی رو از دست نده. بهترین سحرهاست، بهترین شبهاست. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کن.
اللهم صل
علی محمد. بحث در مفهوم وصف بود. ایشان فرمودن لایزاح الحاله نذکر و امورن. بحث در امر ثالث عرض کردیم. این امر ثالث در حقیقت جواب است به یکی از ادلهی که قائلین به داشتن وصف مفهوم آوردن و اون قول اینه، گفتن ان الاصل فی القیود، این که احترازی باشن و احترازی معنایی نداره جز این که شما بگید اگر این بود حکم هست، اگر این قید بود حکم نیست. انتفاع حکم عند انتفاع قید احترازی و انتفاع حکم عند انتفاع قید احترازی، این یعنی مفهوم دیگه. پس باید قبول کنید که وصف مفهوم دارن. ایشان دامز الله العالی با بیانی که دیروز گذشت فرمودن باشه، ما قبول میکنیم که اصل در قیود احترازیته و قبول میکنیم که احترازیت به معنای آن است که این قید در بار شدن حکم بر موضوع دخیل است. قبول میکنیم و قبول میکنیم که با انتفاع این قید حکم منتفی میشه، ولی کدوم حکم؟ شخص الحکم؟ آری. سنخ الحکم از کجا؟ پس به تعبیر شهید صدر رو قبل از او، این آخر کسی قائل بشه، قائل میشه به مفهوم جزئی، نه مفهومی که در اصول مورد بحثه که منظور انتفاع سنخ حکم هست. این مفهوم نه ازش به دست نمیاد. کسی میتونه اثبات کنه داشتن وصف مفهوم را که اثبات کند قید احترازی موجود به این حد رسیده که شده علت تامه منحصره برای بار شدن حکم بر موضوع. اگر میتونید این رو اثبات کنید، خب قائل بشید به مفهوم داشتن. و حالا که علی ظاهر کسی نمیتونه اثبات بکنه که این قید، این وصف موجود علت منحصره است برای بار شدن حکم بر موضوع، ما چجوری قائل بشیم به مفهوم داشتن؟ ببینید، از ثالثا ان النزاع فی ثبوت المفهوم الوصف و عدمهی لا ینافی اتفاق آقایان را الا ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیتن منافات با این نداره، اونم قبول میکنیم، اینجا هم قائل میشیم که مفهوم نداره. اینا ربطی با هم دیگه نداره که کسی بخواد از این راه وارد بشه مفهوم داشتن رو اثبات کنه. البته بعضی از آقایون حتی در این اتفاق هم خدشه کردن، گفتن نه بابا اینم حتی اتفاقی نیست که اصل در قیود احترازی باشه. فلذا ایشان در متن الموجز اصلی، اینی که الان شما در حاشیه میبینید در متن بوده، در متن الموجز اصلی بوده که قیود چیا هستند که قید احترازی اصل در آنها هست. دقت کردید؟ بیان کردن. منم تند حاشیه رو میخونم، نگاه کنید حاشیه رو. اقول، من آقای سبحانی عرض میکنم، ان القیود الواردت فی الکلام علی اقسام خمسه، تو ارشاد کردن شش تا مورد. یک، قید زائد. البته این قید زائدی که ایشان دام از الله میفرماید، چون این تعابیر از خود ایشانه، قید زائد به این معنا بهش میگیم زائد که در بار شدن حکم بر موضوع تأثیری ندارد. این قید فقط به همین معنا، وگرنه امکان نداره که اسمی زائد باشه. اینا دیگه ما پنبش رو زدیم تو مغنی، گفتیم حرف جر زائد هم زائد نیست به اون تعریفی که آیون کردن. اینا دیگه مباحثی بوده که برای اهلش که اون کلاس بودن گذشته. القید و زائد یا بعضی اسمش گذاشتن قید مستدرک، که قوله که الانسان و زاهک و ناطق. خب در بار شدن ناطق بر انسان زاهک بودن و نبودن چه اثری داره؟ فلذا زاهک رو به این بیان ایشون اسمشو گذاشته زائد. القید و توضیحی ظاهرن غلطه، کسی به این نمیگه قید توضیحی، به این میگن قید توکیدی نه قید توضیحی. و هو القید الذی یدل علیه الکلام، مثل چیزایی که خوندی در ادبیات، حال مؤکده، حالی بودش که نمی اومدم از کلام فهم میشد. به اینا توضیحی نمیگن، به اینا توکیدی میگن. و هو القید الذی یدل علیه الکلام و ان لم یذکر، اگرچه ذکر نشه کلام بر او دلالت دارد. که قوله سبحانه ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغا ان اردن تحسنن. الان ان اردن تحسنن قیده، این قید رو ایشون اسمشو گذاشته قید توضیحی، منظورشون هم از توضیح این است که یدل علیه الکلام. این نمی اومدم کلام میفهمو، چرا؟ به خاطر اینکه لا تکرهو، کلمه اکراه در خودش داره. اکراه کردن کسی یعنی کسی رو مجبور به کاری کردن، خودش نخواد شما مجبورش بکنید. فلذا اون ان اردن تحسنن قیدی است که فهمیده می شود از کلمه اکراه در تکرهو. به این هوا ایشون اسمشو گذاشتن قید توضیح. القید الغالبی، این خیلی مهمه. بعضی از آقایونی که قائل شدن به خدمت شما عرض شود که وصف مفهوم ندارد، به امثال این آیه شریفه تمسک کردن. ربائع بکن اللاتی و یه سری افراد بر شما حرام هست، من جمله ربائع بکن اللاتی فی حجور کن من نساء کمولاتی دخلتم بهنه. این فی حجور کم قد کردی قیده، ما دیگه دیروز توضیح دادیم دیگه، گفتیم منظور نعت نحوی نیست، حتی جار و مجرور رو هم شامل میشه. قید توضیح گذاشت. این الان فی حجورکم قید است برای برای خدمت شما شاد به عنوان سله برای اللاتی که صفت واقع شده برای ربائه. اون دخترها ربی به خوندید دیگه، اون دختری که از زن میاد خونه شوهر بعدی، میاد خونه شوهر، این به مرد حرامه. حالا کدوم دختر حرامه؟ آیه شریفی میفرماد اون دخترانی از زنانتون که فی حجوره کن در دامن شما پروریده شده اند، بزرگ شده اند. این دخترها بر شما حرامه. یه عده گفتن آقا این آیه شریفه دال است. سال دیگه این رو تو متن اصول فقه میبینید نه در حاشیه. فلذا دقت کنید دیگه اینا رو از همین الان یاد بگید. بعضی از آقایون گفتن وصف مفهوم ندارن. میگیم چرا؟ میگن اینا های آیه شریفه رو ببینید. اگر شما بخواید از فی حجورکم مفهوم بگیرید معناش چی میشه؟ اون دخترانی از زنان شما که در دامن شما پروریده نشده هند ازدواج با اونها اشکال نداره، اونها حرام نیستن. ولا یقول و بهی احدون بدل فقها، هیچکس نگفته که اگر دختر زن شوهر قبلی برد، دقت کردی؟ اصلا نذاش یه روز هم بیاد تو خونه این شوهر دوم، این دیگه میتونه بره با او ازدواج کنه. فقط اون دخترایی رو نمیتونه که اومده تو خونه این بزرگشون کرده. نه بابا. به این قید اصطلاحا میگن قید قالبی. چون در قالب موار قالبی یعنی قالب فل خارج. چون در قالب موارد در خارج اینجوری میشه که زن مادر عاطفه داره بچهش رو نمیده به شوهر، با خودش میبره منزل شوهر دوم. این قید قالبیه. فلذا قید قالبی مفهوم ندارن، از این به درد نمیخوره. همون نکتهی که ایشون تو اول بحث مفهوم تو نکته 3 فرمون ما که بحث میکنیم از مفهوم داشتن فارغ از قرائنه، ما فارغ از قرائن بحث میکنیم. کسی نگه بحث مفهوم ندارد توسل کند به این اصلا قید قالبیه و قید قالبی مفهوم ندارد. القید الغالبی و هو القید الوارد و مورد الغالب. غالبه در خارج اینجوریه، اتفاق خارجی وقوع خارجی به این سبکه. و معذالک لا مدخلیت لهو فلحکم، ولی مدخلیتی در حکم نداره، چه این در حجور شما باشد چه نباشد حرمت علیکم. و وقتی دخالتی در حکم نداره از کجا مفهوم بگیری؟ که قوله سبحانه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فکانهن فی حجور الازواج قید قالبی. این قید قالبیه، مفهوم نداره. القید الاحترازی، همونی که اصلا بحث به خاطر این شکل گرفت که فرمود اصل در قیود احترازی بودن است. البته ایشان عرض کردم در ارشادشون جلد 2 424 یه مورد دیگه قبل از قید احترازی اضافه کردن و اونم القید المحقق للموضوع، قیدی که محقق موضوع است. مثالش چیه؟ ان رزق تولدن فختن هو که خوندی، این قید محقق موضوع. قید احترازی و هو القید الذی له مدخلیت فی الحکم، بله این مدخلیت داره در بار شدن حکم بر موضوع، مدخلیت داره. اکرم الرجال العلماء، علما مدخلیت داره در وجوب اکرام. ولا یحکم علی الموضوع به حکم الا معه، این عطف تفسیر است. یعنی چی مدخلیت داره در حکم؟ یعنی لا یحکم علی الموضوع به حکم الا مع این قید، به خاطر امری که بهش میگن قید احترازیه. ولی مهم آن است که این مدخلیت به چه مقدار است. این آقایونی که قائلن به عدم وصف و هو المشهور از قدما و متأخرین، اینا میگن این مدخلیت به نحو انحصار نیست تا مفهوم ساز باشد. اون قیدی مدخلیتش مهم است که به نحو انحصاری باشد. از کجا انحصار؟ اینا چیزاییست که ایشون دیگه تو مبسوط آخر همه رو اینجا اضافه کرده، دقت کردی؟ تو مبسوط مصحح جلد 2 262 این نکات رو دیگه همه رو اضافه کردن. خب دیگه پخته تر شده مطلب دیگه. که دخول فل آیت المتقدمه، آیه قبلی رو ببینید، من نساء کمولاتی دخلتم مهنده، وگرنه اگر مردی به زنش خدمت شما هر شود از جماع نداشته باشه، نه دختر او برش حرام نمیشود. این قید باید باشد تا حرمت بار شود، وگرنه اگر این قید نباشد حرمت بار نمیشود. دقت کردید؟ ولی کدوم حرمت بار نمیشود؟ شخص حکم حرمت، نه سنخ حکم حرمت. که دخول فی الآیت المتقدمته فإن الدخول بالعم شرط لحرمت ربیبته فلو لم يدخل بها، اگر آقای دخول نکند به مادر و طلقها یتوقف فی الحکم. از این آیه نمیتونیم چیزی به دست بیاریم. دقت کردید؟ نمیتونیم بگیم دیگه حرمت نوعش برداشته میشود، کلیش برداشته میشود. و حالا اینکه قید مفهومی اون بود که انحصار باشه تا بگیم سنخ و نو برداشته میشه. آخرین قید که اینم از مصطلحات خود ایشان دامزل، قید مفهومی. قید مفهومی قیدی است که از احترازی بالاتره، پاشو بالاتر میذاره. میگه من هم مدخلیت دارم هم به نحو انحصار مدخلیت دارم، فلذا مفهوم سازم. او قید ذات مفهوم، القید المفهومی و اول قید ذات المفهومه و هو ما یدل علی ثبوت الحکم عند وجوده. تا اینجا با قید احترازی افسانه. و یدل علی عدم الحکم عند انتفاعه، اونم عدم حکم، عدم سنخ حکم عند انتفاعه. و هازن نوع من القید یثبت اکثر مما یثبت هو القید الاحترازی، و این بیشتره، بردش بیشتره. فا اندستانی یثبت الحکم فی مورد القید و یسکت عن وجودهی و عدمهی فی غیر مورده. از غیر مورد خودش قید احترازی ساکته نسبت به سن. اینا رو همه رو دیگه عرض کردم تو مبسوط مصحح، اینا همه این قیدا رو آورده. ساکته نسبت به انتفاع شخص حکم ساکت نیست، نسبت به انتفاع نوع حکم که بحث مفهوم هم نوع حکم. ولیکن در قید المفهومیه یثبت الحکم فی موردهی و ینفیه عن غیر موردهی، ینفیه اونم به نحو انتفاع نوعی، انتفاع حکمی. سوال داشت داشت سلامتی؟ درست کردم آقای سلواتی، عرض کردم در مبسوط مصحح این عبارات تصحیح شده. دقت کردید مولا جان؟ گفتم این عبارات اینجا یه مقدار هنوز حالا هوای بعد از المحصوله، تو المحصول ایناست. دقت کردید؟ ولی دیگه تو مبسوط مصحح از اینجور کلمات ندارن، اونجا تصریح کردن. من عبارتش هم نوشته بودم، وقت نیست بخونم ولی میخونم حالا. ان القائله خلط، گوش کن بابا، ان القائله خلط بین القید الاحترازی و قید المفهومی، خلط کرده. کدوم قائل؟ قائلی که گفت ان الاصل فی القیود احترازی، پس وضع مفهوم دارد، میگه خلط کرده. فالقید الاحترازی لا یشیر الی مدخلیت القید فی الحکم علی وجه لو ارتفع القید لارتفع خصوص الحکم. دیگه یواش یواش عبارات پخته شده، پس نه اینکه هیچی ندارد، قید احترازی این مقدار دارد. علی وجه لو ارتفع القید لارتفع خصوص الحکم، خصوص حکم یعنی شخص حکم. ولیکن دهو لا یلازم و ارتفاع سنخ الحکم. یاد کردی؟ از هرچی که میگیم 100% دیدیم، از خودمون چیزی رو اضافه نمی کنیم. خب حالا برید سراغ متن. همینایی که تو حاشیه خوندیم دوباره تو متنه. از ثالث ان النزاع فی ثبوت مفهوم الوصف و عدمه لا ینافی اتفاقهم علی ان الاصل فی القیود ان تکون احترازیتا و ذلک. چطور منافات نداره؟ بیان عدم منافات. لان معنا کون القید احترازیه لیس الا ثبوت الحکم فی مورد الغیر. خب ما دیگه باید اینا درست کنیم. لیس الا ثبوت شخص حکم فی مورد الغیر. فاذا قال المولا اکرم الرجال طوال القامته، طوال معناه ثبوت الحکم مع وجود امره، یکی رجال باشه دو طوال باشه. و اما نفی و سنخ الحکم عن الرجال القصا کوتاه قامت فلا یدل علیه کون القید احترازی، هیچ دلالتی بر سنخ حکم ندارد. بل یتوقف، ببینید این یتوقف همون متناسب با حاشیه است، دقت کردید همون اشکالی که فرمودن. ولی یتوقف اینا دیگه بعدا درست شده، منظور یتوقف از سنخ حکم نه از شخص حکم. ولی یتوقف فل حکم به ثبوت اول عدم، این قسمتش دیگه سکوته. به خلاف القول بالمفهوم، اگر کسی میخواد مفهوم اثبات کنه باید بگه این نسبت به عدم هم لسان دارد، لسان دارد نه سکوت. به خلاف القول بالمفهوم فإن لازم قول به مفهوم نفی سنخ حکم است فی غیر مورد الوصف. والفرق بین الامرین واضح، خیلی واضح، قید احترازی قید مفهومی نیست. فکون القید احترازی یلازم السکوت، سکوت از سنخ حکم فی غیر مورد الوصف. و القول بالمفهوم یلازم نقض از سکوت نسبت به سنخ حکم. و الحکم به عدم سنخ حکم فی غیر مورد الوصف. اگر میخواید بگید مفهوم داره باید بگید این لسان داره، این توانایی داره که بگه انتفاع سنخ حکم میشه در غیر مورد وصف، و اگر نمیشه انتفاع شخص حکم. و قید احترازی بردش همین مقداره. ازا عرفت ذالک، این مطالبی گفتم یاد گرفتی، فعلم ان الحق عدم و دلالت الوصف علی المفهوم موافقا لکثیر من العلماء از متقدمین و متأخرین. از متقدمین به مرحوم شیخ طوسی نسبت دادن، اونم نسبتش مشخص نیست. بله شهید اول در اول از ذکر قائل شده به مفهوم داشتن وصف، ولی شما رجوع کنید اول ذکر ببینید مفهومی که ایشون میگه مفهوم جزئیه یا مفهوم سنخیه که اصطلاحا بهش میگه مفهوم. از متأخرین حضرت آیت الله عظما جناب آقای مکارم دام از الله علی ظاهر بی تمایل نیست با اونچه که از عبارات برمیاد که بفرماد که وصف مفهوم دارد، انوار الاصول جلد 2 45 و 46. حضرت آیت الله عظما جناب آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در محاضرات جلد 5 136 قائل شدن به تفسیر. ولی شما رجوع کنید این معنایی که اینجا بحث کردیم به مفهوم، اونجا ایشون وقتی قائل میشه به تفسیر می‌فرماید اگر منظور از مفهوم این باشد که ما الان گفتیم، لا شک و لا شبهه که وصف مفهوم ندارد. پس تو اینی که ما خوندیم ایشون موافقه، انما این که مفهوم رو ایشون یه معنای دیگه‌ای می‌کنه اون وقت با اون معنا قائل میشه به مفهوم داشتن، که اکثر قریب به اتفاق شاگرداشون همه به دومی هم خدشه کردن. ازا عرفت ذالک فعلم ان الحق عدم و دلالت الوصف علی المفهوم. چرا؟ چون انحصاری بودن از کجا اثبات کنیم؟ به طوری که اگر مولا این به طوری که رو لطفا دیگه بسپرید از این الموجز به ذهنتون، به طوری که اگر مولا در مقابل اکرم رجال طوال القامته گفت اکرم رجال قصار القامه، منتها مثلا قصار هست ولی عادله، ولی عالمه، ولی آدم با وسیعتیه، بگیم تنافی شو، شما سنخ حکم رو برداشته بودی تو اولی، چطور شد دوباره اکرام رو اثبات کردی؟ به این مقدار کجا واقعا کسی میتونه یه چنین حرفی رو بزنه؟ بگه تنافی، کجا عرف تنافی میفهم؟ لعنده اون وقت خیلی عجیبه کسی قائل بشه به مفهوم داشتن، خیلی عجیبه. لعنده اقصا ما یدل علیه القید، آخرین حدی که یه قید میتونه توانایی داشته باشه این است که قید احترازی باشه. و گفتیم قید احترازی هم توان اثبات انتفاع صرف حکم نداره. لعنده اقصا ما یدل علیه القید که وصفم از قیوده هو کنه قید احترازی، این است که اون قید قید احترازی باشد. به چه معنا؟ بالمعنى الذي مر عليك، به اون معنایی که بالا گذشت. گفتیم معنای بودن قید احترازی این است که ثبوت حکم میکنه، مدخلیت غیر انحصاری داره. و اما زائد و علی، زائد از اون معنایی که بالا گذشت، زائد یعنی چی؟ ای انتفاع سنخ حکم لدا انتفاع الوصف فلا دلیل علیه، هیچ دلیلی نداریم برش، دلیلی نعم آجومه این پشت در که بگیر نعم استدراکه. حالا به تعبیر رایج، وگرنه در مغنی گفتیم چیزی به نام نعم استدراکیه در بین آقایان نحوی معنا ندارد. دقت کردی؟ نعم استدراکی است. این همه تو حواشی کفایه و حواشی خدمت شما مکاسب و اینا نوشتن نعم استدراکی هست. و نعم استدراکی یعنی چی؟ از کجا داریم نعم استدراکی؟ اینا دیگه تو درسامون تقریبا مطرح کرد. ابن هشام فرمود این نعمی است که سوالش مقدره و هو الحق. نعم ربما تدل القه، اگر قرینه باشد که دیگه همه جا گفتیم قرینه زورسازه، قرینه و مفهوم باشد خب تن در میدید دیگه. نعم ربما تدل القرائن على ثبوت المفهوم للقضیه الوصفیه وراء کون احترازیه، با اینی که قید احترازیه ولی با این حال مفهوم دارد. چرا؟ چون قرینه داره. مثل ما حکیه ان ابا عبیده، جناب ابا عبیده قد فهم من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این روایت و صاحب وسائل الشیعه آورده، وسائل الشیعه جلد 18 سی جلدی 334. لی الواجد به دین یهلو ارزهو و عقوبته، جناب ابو عبیده از این فهم کرده این رو که لیل غیر الواجد به دین لا یهلو ارزهو و عقوبته. آیت الله از ماهای صبحانی هم تمسک کردن، فرمودن بله اینجا جناب ابو عبیده مفهوم گرفته از این کلام حضرت، ولی اینجا قرینه داری، قرینه. اما معنای روایت شریفه لی، حاشیه‌تون نوشته المتل، متل یعنی چون وقت ظاهرن فرمودن تو تعریف باید معرف از معرف اجلا باشد. آیت الله از ماهای صبحانی اگر نوشته علمت هدف داشته، چون تو وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 333، یعنی صفحه قبل از اینکه این روایت بیاد، روایت دیگه ایست از حضرت متل الغنیه ظلم، آقایونی که قائل به مفهومن اینم آوردن. اینه که آیت الله عظما با تمام دقتی که داره میاد برای شما اینجا لی رو به معنای متن میکنه تا شما برید دنبال متن ببینید اینجا یه روایت دیگه هم وجود داره. اینم مثل همینه، این دوتا عدوش لی یا متن به معنای به تأخیر انداختنه، خدمت شما تعلل کردنه، به تأخیر انداختنه انسان دارا چی رو؟ اضافه مصدر به فاعل، لی الواجده به دی میشه مفعولش. کسی که داراست دینش رو به تأخیر بیاندازه، یحل و ارزه، این خودش رو در معرض بی‌آبرویی قرار داده. خب کسی که پول داده به تو، قرض داده به تو، تا دارایی رو نمیدی، خب میاد اون داد بیداد میکنه در خونه. یحل و ارزه، ارزش رو خودش با دست خودش به باد داده. و عقوبته، عقوبته یعنی مجازاتش را. خب این میره شکایت میکنه، حبست میکنه. اگر عقوبت رو به معنای حبس کردن به این معناست، خب یعنی میره شکایت ازت میکنه، مجازاتت به این است که حبست کنه. اون وقت جناب ابو عبیده فهمیده خب اگر شخصی واجد نبود بلکه غیر واجد بود نداشت، خب این دیگه شما ببینید عرف واقعا این کار نمیکنه. میگه اگر این آقا نداره، مدیون نداره، نه آبروش رو میبره نه مجازاتش میکنه. فلذا فرموده این چی آقا؟ به دلیل قرینه لی الواجده به دلیل قرینه داره. قرینهش قرینهش هم همین عمل عرفیست، همین کلامه، واجد در مقابل غیر واجد. این از که اومده چیکار کرده؟ مفهوم گرفته. ایشون فرمود این رو در مقابل ما علم نکنید. مثل القرینه ظلم. خب کسی که دارا نیست نمیده، این که ظلم نیستش که. اگر میگیم این ظلم نیست، مطلق ظلم نیست، یعنی مفهوم میگیریم چون این قرینه دارن، اینا به درد اثبات مفهوم نمیخورن. فقط یه مطلب توی این عبارت جای سوال داره، من یه بار دیگه بخونم. مثل ما حکیه ان ابا عبیدته قد فهم من قول رسول الله، چی را فهمیده؟ مفعولش اینه ان لی غیر الواجده لا یحل ارزه و عقوبته. از قول رسول ارواحنا له الفدا لی الواجده یحل ارزه و عقوبته، اینو فهمیده ان لی غیر الواجد لا یحل، مفهوم گرفته. اونم مفهوم به نحو مفهومی که مورد بحث آیه لازم فهمید این قرائن دارد. گرچه در الموجز اصلی و در تمام درسای خارجشون حتی به اینم اشکال کردن، فقط که در الموجز اصلی بوده حتی به اینم اشکال کردن، حالا فعلا تو الموجز فعلی افتاده، ولی چه در الموجز اصلی چه در تمام درس خارج ها به این اشکال کردن، فرمودن اینم مفهوم ندارد، رد کردن. ولی حالا به پذیری ما میگیم این قرینه دارد. ولی یه جای عبارت باید محل سوال باشه واسه طلبه. کسی سوالی به ذهنش میرسه؟ سوال اینه که فهم ابا عبیده چه به درد ما میخوره؟ بلکه این فهم امام صادقه، فهم امام باقره علیهم السلام. خب حالا ابو عبیده فهم کرد که فهم بکنه، مگه فهم ابو عبیده حجته برای ما؟ خب این سوال مهمیه دیگه. جواب اینها رو در ادبیات تقدیم محضر کردیم. ابو عبیده رو شما چند جای مقنی یک دیدی، ابن هشام اوو، و ما هر جا ابن هشام روی فرد خاص دست میذاش به طلبه میگفتیم دوستان نه کلاس مغنی، این بحث مغنی نیست، به شما عرض میکنیم این بحث الموجز نیست، این بحث مقابله با یه عبارتیه که وقتی یه نفر دست میذاره روی شخصی، انسان باید حساس بشه به اون شخص که چرا بین این همه فرد او دست گذاشته رو فهم ابو عبیده. اونجا هم همین بود، تو مثلا ام زائد ابن هشام فرمود ذکره و ابو زید. خب چرا ابو زید؟ خب این همه آدم، ابو زید کیه؟ اینا درس آخه فهم ابو عبیده چه دردی از ما دوا میکنه؟ مگه حجته؟ حالا فهمیده که فهمیده باشه. نه خیر، اونجا عرض کردیم زندگی نامه ابو عبیده، این به خاطر شخصیت ابو عبیده است که فهمش تو چشم آقای صبحانی اینقدر بزرگه. ببینید بقیت الواد تو صفحه 719، معمر ابن مسنا اسمش معمر ابن مسلم. اللغوی البصری، قوانین اشتباه نوشته، او بصری بوده نه کوفی. لغوی البصری شاگرد کیه؟ همتراز سیبوه شاگرد یونسه. خب فهم به درد بخوره چون اهل لسانه، اون فهمش که فهم یه آدم عادی نیستش، که فهم یه اهل لسانیست که شاگرد یونس عرب حجته، عرب حجت فهم کرده. اینه که آیت الله عظما فهمش رو دست میذاره، فهمه این فهم عادی نیست. اون وقت اونجا ببینید سیوتی برای شما می‌نویسه اعلم از اسمعی و ابو زید بود، اما ابو زیدی که مغنی تو امه خدمت شما عرض شود که زائد دست، ابو زید کیه؟ تو اونجا مغنی گفتم کسیست که تو زندگی نامش نمیشه دو سوم لغت عرب از اوست. اینی که ابن هشام رو ابو زید دست میذاره، میخواد بگه کسی که دو سوم لغت عرب از اوست امه زائده رو گفته. اینو به این راحتی ها پس نزن، گرچه ما پس زدیم، ولی خدمت شما عرض شود که مهم آن بود که چرا ابن هشام دست گذاشت رو ابو زید. چند جای مغنی دست گذاشت رو ابو عبیده، تو بحث ان به معنای نعم دست گذاشت، تو بحث ان دست گذاشت، قاله و ابو عبیده. همونجا جناب سیوتی می نویسه جناب جاهد که خودش از ملاهای لغت فرموده لم یکن فل ارض اعلم از او در زمان خودش، یعنی که آقای سبحانی دست میزد و جواب این اشکار رو هم دادیم و گفتیم نه این مغنیست و نه این الموجز است، اینا درس است، درس تا آخر عالم طربگی شما. بفرمایید.
این شخصیت معمولی بود ولی معاصر پیامبر بود، فهم شما میتونستیم ملاک طربگی به عنوان اهل لسان یه آدم عامیه من
دیگه این خواستیم دیگه پیازدارش رو ببریم بالاتر، همین مقدار که از اهل لسان بود کفایت میکرد فهمش فضلم برسد به چنین شخصی که شاگرد یونسه، برسد که از ابو زید اعلمه، برسد به اینکه اعلم زمان خودشه. نعم خرجت از تلک از ضابطته العقود و الایقاعاتو. من اینو درس بدم بعدم ببینیم چی شد یعنی چی. نعم نعم ایشان دام از ذلقه العالی، طبق این عبارت می فرمان ضابطه چی شد؟ ضابطه این شد که و مفهوم ندارد مگر اینکه قرینه داشته باشیم. ببینید چجوری درس میدم، من خواستم اشکال کنم، بعد همین جوری که درس میدم گوش کنید. ضابطه این شد تا الان نتیجه این شد وقت مفهوم نداشته ندارد الا اینکه قرینه داشته باشد. این الا رو در نعم قبل خوندیم، قرینه داشت. حالا میفرمان نعم بله، از این ضابطه که گفتیم استثناء میشود، تخصیص میخورد از این قاعده و ضابطه. کجا؟ بعضی از جاها که قرینه داریم. بعضی از جاهایی خیلی مثل چی؟ مثل عقود و ایقاعات. بالاخر ایقاعی مثل وصیت، ایشون تعبیر وصیت کرده وصیت و یا چیزی که نه عقد نه ایقاع، مثل اقرار، نه عقد نه ایقاع، اینا مفهوم داره. مفهوم داره مثل چی؟ مثل اینکه مثلا ایشون برای وصیت یه مثالی میزنه، هازداری هازهی وقفون لسادت الفقرا. الان این وقف وصیت کرده مثلا این آقا که این داره من، تقدر که حالا وصیت هم نکرده باشه، اصلا در زنده بودنش وقف کرده، لازم هم به وصیت نیست، باب وقف هم از همین قبیله، وصایا اقرار وقف. کسی که میگه این خونه من وقف است لسادت الفقرا، قطعا مفهوم داره. مفهومش چیه؟ که نه بابا وقف نیست برای سادات غیر فقیر، سادات غیر فقیر، یا وقف نیست برای غیر سادات فقیر. نه غیر سادات فقیر میتونن ازش استفاده کنن، نه سادات غیر فقیر میتونن استفاده کنن، فقط سادات فقیر. خب اینجا قرینه داریم. قرینه چیه؟ خصوصیت این با کسی که وصیت میکنه. آقا شما ببینید یه با این وصیت رو میخونه، میره بالا میاد پایین، به این میگه اینجوری درسته، به اون میگه اونجوری درسته، ده تا محضر میره نشون میده. باب وصیت یه بابیست که خصوصیت داره، توش حساسیته به این که تمام قیود مد نظر آورده شود. اکی؟ تمام قیود مد نظر رو تو وصیت عنایت دارن بیارن که یه کسی بیشتر نبره، یه کسی کمتر نبره، یه کسی ظلم به اون یکی نکنه. خاصیت وصیت اینه. خب وقتی تمام قیود مد نظر تو وصیت، اگر مد نظر خدمت شما شما جناب موسی باشد میاره، خب اگر قیدی را آورد اون قید حالت انحصاری پیدا میکنه، مفهوم دارش. باب وقت همینه، تو وقت حساسیته، میگه آقا من نمیخوام غیر طلبه ها برن داخل اینجا، فقط طلبه اینا که اومدن نوکری ولی هست بکنن ارواح اونا را میفتن، حساسیت داره. فقط میخوام مثلا کسایی که مثلا با تقوا هستن استفاده کنن.
سلام
علیکم. خسته نشید. چطور؟ خب خیلی باید حاجا الان خود جمع کنید. حساریت بلند میشه، این از که دارای مفهوم. پس اینام در حقیقت خصوصیاتی است که تو باب وصیت وقف اقراره، این از که انحساریت بلند شد. انحساریت که بلند چه مفهوم؟ پس اینام قرینه داره. نه خرج از انتل که از ضابطت العقود و الایقاد آد العقود و الایقاعات المتداولت و بین الناس حتی العقاریر. حتی چرا میاره عقاریر؟ عقاریر به خاطر اینکه نه عقد است نه عقود است. و الوصایا، من نمیدونم چرا وصایا را حتی آوردن، فقط از این جهت میتونم تو، چون وصیت از ایقاعاته. بله عقاریر نه اقرار نه و نه عقد نه ایقاعه، ولی وصیت که از ایقاعات شاید به این جهت آورده باشن، شاید که مثلا دیگه در ایقاعات مثلا وصیت خیلی پررنگ تره. شاید فإنها این موارد لوشتملت علا قیدن و وصفن لعفاد المفهوم، اینا افاده مفهوم میکنن. فمثلا لوقال جناب واقف داری حاضهی وقفن لسادت الفقرائه فمعناه خروج و سادت الاغنیا عن الخطاب، مفهوم داره. فقط این عبارت یعنی چی؟ نعم پشت نعم. این نعم یعنی چی؟ جواب این استش که خب این تفسیر از آیت الله عثمان نیست. ایشون بعد از اینکه نعم اول تو الموجز اصلی دارن صفحه 178 حدود 17-18 خط مطلب دارن اونجا، بعدش این نعم دومه. وقتی این آقایون 17-18 خط رو حذف کرده این نعم آمده، مثلا معنا نداره که نعم نعم. نکته بعد اشکال به ایشان ظاهرن این است که از تایت الله عثمان، خب این خرجت ان تلک از ضابطه یعنی تخصیص میزنه. ظاهرن که اینجوری نیست، اینا تخصصا خارجه، اینا مثل همون بالاییه. خرجت ان تلک از ضابطه، ضابطه چی شد؟ وقت مفهوم ندارد مگر اینکه قرینه داشته باشی. این تخصیص میزنیم قاعده رو؟ نه بابا، وقت مفهوم ندارد الا اینکه قرینه داشته باشد. قرینه یکیش مثلا مثل لیل واجده، اگر بپذیریم که ایشان خودش نپذیرفته، یکیش هم مثل این موارده. فلذا کلمه خرجت هم از نظر ما محل دقت و تأمله، به این خاطر که اینا تخصصه چون قرینه دارد و نه تخصیص. یعنی اینجوری نیستش که مثلا بگیم وصف مفهوم ندارن، تو اینا بگیم چرا با اینی که اینها شرط رو ندارن فقها گفتن مفهوم دارن. نه با اینا اگر مفهوم دار میشن چون شرط دار میشن، چون انحصار دار میشن به خاطر خصوصیتشون، فلزای میشه خروج تخصصی نه خروج تخصیصی.
این بحثی که اینجا با دین و بابالایی فهمیده همون بحثی که توی شرط داشتیم، قرینه اینا قرینه بر مراده، این همون بحثی توی اطلاق داشتیم. این توی بحث وصیت یا این عهود و ایقاعات احراز میشه که متکلم در مقام بیان اسباب با قرینه اثبات میشه با قرینه، ولی این قرینه بر مراده نه قرینه بر در حالی که تو لیل واجب قرینه بر خود مفهوم داشتن همونه. این اینجا یه قرائنی هستش که ما میتونیم از اینکه
به صورت قرینه شد یا قرینه نشد، ما اگر قرینه شد معنا داره بگیم خرجتن تلک الضابطه، اگر قرینه شد بگیم این تخصیص خود. ما همه جا میگیم وصف مفهوم ندارن، تو اینا تخصیص یعنی این که داخل در خدمت شما عرض شود که حکم داخل در موضوع هست، خارج حکمیه. جا القوم و الا زیدن، زید فردی از قوم هست ولی حکم مجی رو نداره، به این میگیم تخصیص. ولی تخصص مثل جا القوم الا همارنه، استثنای منفصله، اصلا همار وارد قوم نیست. اینا وارد مفهوم داشتن هستن، وارد مفهوم نداشتن هستن بعد استثنا کردن فقها، یا اینکه نه بابا اینا به خاطر اون انحصاری که تو شخصیت وصیت خوابیده، تو شخصیت وقف خوابیده، تو شخصیت اقرار خوابیده، اینا اصلا از این ضابطه‌ای که گفتیم تخصصا خارجن. چون اونجا گفتیم اگر مفهوم قبول نمی کنیم چون انحصار رو نمیتونیم اثبات بکنیم، ولی به نظر ما هیچ فرقی نمی کند اینها و این اشکال به این عبارت هست. حالا با هر بیانی به صورت اینا از مصادیق قرینه هستند. استغفر الله و الحمد.